바닥이 맞는
날씨네. 네. 어제 듣고.
살롬 알레이쿰 자미안 바라흐마툴로 비스밀라히 르라흐마니 르라힘 알함두릴라히 랍빌 알아민 와 살랄라후 알라 사이디나 와 나비이나 무함마드 와 알리히 타히린 اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سيما مولانا بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء إن شاء الله وأما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فی القرآن نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حکم ما بینكم. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس امام عصر ارواحنا فدا ساحت منور اجداد طاهرینش، خصوصا پیشگاه مقدس مولود معظم این روز عزیز من ایام حضرت امام حسن مجتبی سلام الله تعالی علیه اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. توفیقی است در این شب رحمت، شب 16 ماه شریف رمضان المعظم سال 1428 هجری قمری در محضر شما سروران بزرگوار، اساتید معظم و ارادتمندان بصارت مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به آبروی وجیه عندالله حضرت امام حسن مجتبی سلام الله تعالی علیه ایدی همه ما را تعجیل در ظهور ولی الله اعظم و آدم شدن ما مقدر بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، پدران و مادران و اساتید و مربیان، علماء درد دیندار و مراجع عظام، گذشتگان این جمع و بانیان معظم اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. موضوع اساسی بحثی ما در این دهه دوم از ماه مبارک رمضان با این عنوان مطرح شد: محتوای قرآن کریم. از موضوع بحث ما این است: محتوای قرآن کریم. اساس عبارت محوری و به تعبیر دیگر عبارتی که مبنای بحث ما در تبیین این موضوع بسیار مهم است، کلام امیر بیان امام المتقین سلام الله علیه است در نهج البلاغه به ترجمه مرحوم فیض الاسلام رحمت الله علیه، حکمت 305 صفحه 1235. مظهر خوبی ها وصی به حق مصطفی شهید والا مقام این ماه عزیز امیر المؤمنین علیه السلام در تبیین محتوای قرآن کریم این بیان نورانی را بیان کرده است: فی القرآن، در مجموعه انسانساز کلام الله، مسمى به نام قرآن سه حقیقت بزرگ وجود دارد. اول نبأ ما قبلکم، اخبار گذشتگان، انباء پیشینیان، حالات افرادی که قبل از ما زندگی کردند و از صفحه روزگار محو شدند، اخبار آنان در قرآن وجود دارد. اشاره کردند مثلا شیطان قضیه ابلیس، نحوه مکالمه خدای علی اعلی با شیطان در مواضع متعدد بیان شده است. داستان هابیل و قابیل، این دو برادر که قابیل برادرش را کشت، در قرآن مطرح است که ممکن است دوباره تاریخ تلخ برای مسائلی رخ بدهد. داستان گذشتگان دانستنش ضروری است برای ادامه راه در آینده. تاریخ برای ما بهترین درس است، لذا قرآن کریم سخن از سقوط قوم لوط، سخن از سقوط قوم صالح، سخن از نابودی قارون و هلاکت فرعون در یک آیه بیان می کند. حتی یک آیه قرآن هم برای ما درس آدم شدن است. سوره عنکبوت آیه 40. قرآن سخن از گذشتگان به میان می آورد، به همان مقداری که ذکر کردن بسنده می کنن. حال به بخش دوم از کلام امیرالمومنین سلام الله علیه و خبر ما بعدکم می پردازیم انشاءالله. نثار ارواح جمیع گذشتگان اجماعا صلوات. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این بیان نورانی چنین می‌فرماید که عالم بدانید در قرآن کریم همان گونه که اخبار گذشتگان هست، حالات افراد آینده تشکر، اخبار آیندگان هم در قرآن وجود دارد، که من نظرم این است بیش از 4000 آیه در قرآن کریم در باره اخبار آیندگان است. همه آیات را به حمد الله استخراج کرده ایم و اگر عزیزی مایل بود در محضرش خواهیم بود. پس در واقع در قرآن چه خبر است؟ خواهر بزرگوار، برادر ارجمندم، خوب دقت کن بحث قرآنی را. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید در قرآن اخبار آیندگان است. کدام قرآن؟ همان قرآنی که من و شما چند شب دیگر بر سر می‌گذاریم و 90% من بل بالاتر اصلا و ابدا خبر نداریم که در این قرآن چه خبر است. فقط این مجموعه را ما بین الدفتین قرآن الفاظش را بالای سر می‌گذاریم، ولی با محتوای آن نوع انسان‌ها بیگانه‌اند. قرآن اخبار آینده در آن موج می‌زند. مثال عرض می‌کنم، در قرآن کریم خبر از حکومت جهانی امام عصر، ارواح نافدا که هنوز اتفاق نیفتاده است، مصداق نبأ ما قبلکم نیست، بل مصداق خبر ما بعدکم هست، در قرآن هست. سوره مبارکه برای هر کدام سند عرض می‌کنم. سوره مبارکه نور آیه 55، سوره مبارکه انبیاء علیهم السلام آیه 105 و سوره مبارکه قصص آیه 5 و دیگر از سور. پس قرآن خبر می‌دهد که بعد از شما نه امروز، فردای نه چندان دور، قبل از قیامت کبرا حکومتی رو خواهد داد که در آن حکومت، این نص قرآن است، در آن حکومت هر مدیری که بر کرسی مدیریت نشسته است عبد ساده است، به خلاف امروز که بعضی از نامردان عالم بعضن در کرسی های مدیریتی عالم تکیه زده اند، به خلاف امروز که جرثومه های فساد بعضن بر کرسی ها در نظام عالم تکیه زده اند. روزی میرسد هرگز کرسی مدیریت را نمی نگری که عبد غیر صالح بر آن تکیه زند. همه عبد صالح خواهند بود. ولقد، من چون موضوع بحثم نیست میگذرم و الا حرف داره قرآن، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بر همه کرسی های مدیریتی عالم کسانی نشستند که فقط به وظیفه الهیشان عمل می کنند، نه بر اساس هوا و هوس. امروز اگر پول ندهی، دم او را نبینی، با آهنگ او نرقصی، کارت راه نمی افتد. خانمی به خود من گفت آقای الهی، این چه وضعی است که وقتی در جایی برای استخدام می رویم، در شرکت های خصوصی، در مغازه ها و در دیگر از اماکن، من نرفتم، این خانم می گفت، من نرفتم در جایی که به من پیشنهاد شیطانی نشده باشد. این چه وضعیتی است؟ این نکته مهمی است که در عالم هست. امروز پول ندهی کارت را نمی افتد. اگر کسی قبول ندارد قطعا در نظام بشری زندگی نمی کنند. اگر کسی این نکته را قبول ندارد قطعا سر و کارش با سیستم های اداری نظام انسانی نبوده. امروز می خواهی حقت را بگیری باید رشوه بدی، پول بدی. امروز اگر نون برشته میخوای بگیری باید دم بعضیا رو تو همون نانوایی ببینی چه شده برای جامعه انسانی. روزی برسد که تومار همه این بیبندوباری ها به هم پیچیده میشود و در حکومت جهانی حجت ابن الحسن مهدی موعود سلام الله تعالی علیه ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در قرآن این اخبار وجود دارد. در قرآن چه خبر است؟ در قرآن خبر از مرگ انسانها و دیگر از موجودات وجود دارد. یعنی روزی می آید که دیگر من رضا الهی روی این کرسی صندلی نخواهم بود. یک تعبیر رو به کار می برم، عمدن تأمل می کنم ببینم شما درست بیان می کنید یا خیر. روزی فرا می رسد که دیگر خبری از من در این عالم بفرمید. نه خیر، این درست نیست. همین رو می خواستم عرض کنم. قرآن نمی فرماید خبر شما در عالم نیست، می فرماید وجود شما در عالم نخواهد بود. اخبار من و شما بعد از مرگ من و شما هست. وکیل و وزیر و رئیس و مدیر و روحانی و مکلا و حوزوی و دانشگاهی و مرجع و عالم فهلش، همه کسان می میرن. انک میت و انهم میتون، سوره زمر آیه 30. اما اخبار افراد هست، من میروم اما پرونده من در این عالم هست. بیرون میکشند پرونده را، بررسی میکنند.
اگر نامردی در لباس مرد به عنوان بازی، اگر گرگی در لباس میش به عنوان روحانی و غیر روحانی، اگر مسئولی در کرسی مدیریتیه که ثمره خون شهدا باعث شده تا بر این کرسی بنشیند، اگر نشست دزدی کرد بیت المال را چپاول کرد، اخبارش وجود بفرمایید دارد، پرونده ها را میخوانند، بعد که خواندن یا میگویند خدا رحمتشان کند که از خود مایه گذاشتن تا دین بماند، یا میگویند خدا بر قبرشان آتش غضب ببارد و خداوند لعن و نفرینشان کند که با دین ما بازی کردند. پس اخبار افراد بعد از مرگ وجود دارد یا ندارد آجاقا؟ دارد. و بروید در عالم سیرو فی الارض ببینید که چه خبرد، چه کسانی بودند در مصر انا ربکم الاعلا می گفتن، امروز کجایند، چه می کردن، چه جنایت ها می کردن بمانند. پس در قرآن خبر از چیزی که هنوز بفرمایید رخ نداده نسبت به من و شما و مصداق خبر و ما بعدکم هست، در قرآن به نام مرگ هست. در قرآن چه خبر است؟ در قرآن اخبار حتی پس از مرگ هم به نام عالم برزخ انسان ها هست. دقت کن عزیزم، شما شنیدید مقوله شفاعت را؟ بله؟ یه سوال، شنیدید شفاعت را؟ عزیز من، در قرآن کریم روی این کار نشده، نه اینکه اصلا کار نشده، عده ای از بزرگان کار کردن. من هیچ عالمی را مانند آیت الله سبحانی من ندیدم، شاید باشد من ندیدم، شاید بیش از 300 کتاب معاد را در جهان اسلام بررسی کردم، من ندیدم کتابی زیباتر از کتاب آیت الله جعفر سبحانی درباره شفاعت نوشته باشه، من ندیدم. سفارش میکنم بخرید بخوانید. شفاعت حق است بر منکرش لعنت، اما 7 دسته آیه درباره شفاعت داریم، 7 دستش باید بررسی بشه و ایشان به بهترین نحو بررسی کرده، قشنگ تقسیم بندی کرده. اونی که من میخوام عرض کنم اینه، شفاعت را شنیدید؟ بله؟ یه سوال دیگه شنیدی آج آقا جان؟ برادر بزرگوار، خواهر عرضمندم، شفاعت شنیدید دیگه؟ بله؟ امام صادق علیه السلام در روایتی معتبر شیخ صدوق اعلن لا مقاما نقل کرده، مقدس اردبیلی نقل کرده، شیخ مفید رحمت الله علیه مجمعین نقل کرده، شخصیت هایی که استوانه فرهنگ تشیع و اسلامن اینا نقل کردن که امام علیه السلام میفرماید خلاصه بالا بری پایین بیای شفاعت در عالم برزخ اصلا و ابدا نیست. شفاعت بحث قیامته، دقت میفرمایید، در عالم برزخ یعنی چه؟ برزخ یعنی حائل بین دو شیء، به عالم برزخ یعنی عالم پس از مرگ قبل از قیامت، عالم پس از مرگ قبل از قیامت میگن برزخ. به چه دلیل میگن برزخ؟ چون این بستر زمانی، یعنی آن زمانی که تو قبریم تا قیامت فرا برسه، این مدت بین دنیا و بین آخرت هست. مثل یک چادری که الان شما ملاحظه میکنید، یک طرف آقایون نشستن، برادران عزیزم، پدران بزرگوارم، سرور عزیزم، خداوند همه را در کنف امام است، ارواح نافدا حفظ بفرماید و سلامتی عاجل تفضل بفرماید. یک طرف هم خواهران بزرگوارم، مادران ارجمندم، ارادتمندان به ساعت مقدس دین نشستن. اما یه چیزی بین آقایون و خانوما با این پرده چی شده؟ فاصله افکنده. این پرده رو عرب بهش میگه برزخ، یعنی بین دو شی حائل شده، فاصله شده. عالم برزخ هم بین دنیا و عالم قیامت کبرا فاصله شده و در زمانی که انسانها بعد از حیات امروز میمیریم به سلامتی انشاءالله، خدا کنه به سلامتی بمیریم، بله میرسیم سلامتی هم میرسیم انشاءالله، وقتی که از دنیا رفتیم قبل از این که قیامت کبرا فرا برسد، یعنی قبل از این که سوره حج آیه 7 که میخوانم دقایق دیگه محقق بشود، این عالم آنچنانی رو بهش میگن عالم برزخ. آقا امام صادق علیه السلام میفرماید مقوله شفاعت ما اصلا و ابدا مؤثر برای احدی در عالم برزخ بفرمایید نیست. در عالم برزخ باید خلاصه معذب باشیم اگر دزدی کرده باشیم، اگر به ناموس مردم تعدی کرده باشیم، اگر نگفتیم معذبی ما، اگر بیت المال را با قسم حضرت عباس و زد و بند کردن و پسر فلان بودن چپاول کرده باشیم دمارمان را میان. اون تعبیرم بمانه، حاج آقای امینی بیان میکنه یادمه، خدا خیرتون بده، من اون تعبیر رو قبول دارم. پس در واقع آنچه که در قرآن است چیست؟ یکیش عالم برزخ است. دیگه در قرآن چه خبره؟ در قرآن، حاج آقای قریبم متوجه شدن چیه؟ در قرآن کریم خبر است انقراض عالم به نام دنیای فانی است. تمام آیاتی که درباره مقدمه قیامت، نه قیامت، مقدمات قیامت بیان شده، مانند اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انکدرت، اینا همه آثار قیامت، نه قیامت، آثار قیامته. یعنی روزی می آید که همه موجودات عالم میمیرند. میمیرند یعنی چه؟ نابود میشن، نیست میشن. نخیر آقا جان، کل من علیها فان رو بعضیا بد غلط معنا، غلط معنا کردن. فنا به معنای نابودی نیست، فنا به معنای تغییر شکل است، فنا به معنای نیستی نیست. مو چیزی که از کتم عدم به اراده الهی خلق شد دیگر فنا و نابودی، فنای به معنای نیستی متوجه موجود نمی شود، فقط این موجود تغییر شکل می دهد. یعنی که شما یک چوب کبریت رو آتیش می زنی خاکستر می شه، از بین بفرمایید نرفت، پراکنده می شه، ممکنه نتونی جمعش بکنی، نتونی دوباره گرد هم بیاری شما، اما از بین نمی رود. چیزی که موجود می شود دیگه معدوم معنا ندارد، بله تغییر شکل میده، متلاشی میشه، پراکنده میشه، در موجودات دیگر می رود و و و، اما تغییر شکل نیستی بفرمایید نیست. لذا همه موجودات عالم روزی می آید می میرن. همین خورشید یک روز از بین می رود. از بین می رود نه به معنای نیست شدن، تغییر شکل می دهد. انسان تغییر شکل می دهد. خب پس خبر از مرگ موجودات عالم هست کجا؟ سوره قصص آیه 88، کل شیء هالکون الا وجهه. حالا الا وجه هم مراد کیان؟ بحث تفسیریشو من نمیخوام اینجا عرض کنم چون اصلا موضوع بحث بنده نیست. و اما در قرآن چه خبر است؟ در قرآن که بیشتر میخوام تأمل کنم اینه، حضرت میفرماید خبر ما بعدکم، بعد از شما خبرهایی است که در قرآن اخبارش آمده. مثلا در قرآن خبر است بعثت انسانها پس از من در قیامت کبرا هست. کجا بیان کرده؟ حدود 50 موضع قرآنی، از جمله سوره مبارکه حج آیه 7 و ان الساعه آتیه، قیامت میام، تردید نکنی ها. اگر نامردانی در کرسی های مسئولیتی رفتاری میکنند، رفتار آنان نکنه آب به زیر اعتقاداتت بسته بشه بگی دیگه قیامتی نیست. نه، قیامتی هست. خدا لعنت کند که آنانی که این ذهنیت را در ذهن افراد به وجود میارن که کار به جایی برسه بگن که قیامتی نیست. اگر قیامتی میبود خودشان اول باور می‌کنم. نه، قیامت هست. رفتار این و آن در رفتار من و شما، اعتقادات من و شما اثر نگذاره. ان الساعه آتیه. برای اینکه تردیدی حاصل نشه، نگیم قیامت ممکنه انجام نشه، قرآن بلافاصله پیشبندش در 10 موضع قرآنی درباره قیامت می‌فرما لا ریب فیها، شکی در آمدنش نیست. خب اگر آن روز اتفاق افتاد چه می شود؟ در قیامت در قرآن سخن از بعثت بفرمید انسانها پس از مرگ در قیامت هست. لذا قرآن بعد از این قسمت از آیه 7 سوره حد این جمله رو داره و ان الله یبعث من فل قبور. فل قبور، قبور به قول ما جمع قبر است. قبر به معنای خانه خاکی، قبور با الف و لام آمده، فل قبور. ما یه قانونی داریم در علم اصول فقه که جمع محلا به الف و لام افاده عموم میکنه. یعنی چه؟ یعنی ان الله یبعث من فی القبور رو خواستی معنا کنی اینگونه باید معنا کنی، ان الله یبعث من فی کل قبر. کل از کجا در آوردی؟ از دل این قانون، جمع محلا به الف و لام افاده عموم میکنه. یعنی ولی فقیهشو از قبر بیرون میکشم، مرجع تقلیدشو از قبر بیرون میکشم، علمای حوزه و دانشگاه رو از قبر بیرون میکشم، سادات و عام رو از قبر بیرون میکشم، فرزند رسول خدا رو از قبر بیرون میکشم، خود رسول خدا رو از قبر بیرون میاری، امیر المؤمنین علیه السلام رو از قبر بیرون میارم، انبیا، اولیا، صلحا، شهدا همه رو از قبر بیرون میارم، افراد خدوم و خدمتگزار رو بیرون میارم، افراد خائن و تبهکار را بفرمایید بیرون میارن. ان الله یبعث من فی القبور، همه رو از قبر میکشن بفرمایید بیرون. دقت میفرمایید؟ خب چه صحنه تماشایی است. ظالم رو بیرون میارن، مظلوم رو بیرون میکشن، منظلم رو هم بیرون میارند. قرآن خبر داده تو این قرآن اینا بفرمایید هست، این اخبار هست، خبر ما بعدکم. لذا در قرآن کریم خبر از بعثت انسانها پس از مرگ در قیامت کبرا هست. دیگه چه خبره؟ من اینا رو لیست کردم، بیش از 1800 مورد داری، چند تاشو میخوام براتون بگم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. در قرآن چه خبر است؟ خبر ما بعدکم. خب مصادیق ما بعدکم چیست یا امیرالمومنین که در قرآن هست؟ نگاه کن، تدبر کن، بفهم، در بیار. در قرآن چه خبر است؟ در قرآن خبر از بازخواست، اینا رو فهرست کردم و در قرآن خبر است بازخواست و سؤال از انسانها بدون استثناء هست. یعنی چه؟ یعنی وقتی من و شما سر از قبر برداشتیم تو قرآن الان سند جرز میکنم، در قرآن خدای سبحان میفرماد یک روز میاد یقه همه را بفرمید میگیریم. آقا جان به شما 70 سال دادی، 15 سالش پیشکش، 55 سال چه کردی؟ بسم الله. آقایی که در قبل از انقلاب برای حفظ دین داد میزدی بگو ببینم، برای چه داد میزدی؟ چون ظلم را میدیدی. آیا امروز ظلم را نمیبینی به ازن داد نمیزنی؟ میبینی یا دست خودت کثیف است نمیزنی؟ به هر دلیل فردا باید جواب بده. آقا جان شما رو به برکت خون شهدا از گوشه زندان ها درتون آوردیم، وکیل کردیم، وزیر کردیم، رئیس کردیم، مدیر کردیم، امام جمعه کردیم، امام جماعت کردیم، شما رو مسئولیت دادیم آقا جان. حالا بگو ببینم روی این کرسی نشستی آیا در جهت اهداف شهدا قدم برداشتی؟ بارک الله. بر نداشتی خاک بر سرت، برو به جهنم. والله قسم تو قرآن این اخبار هست. کجا؟ برو سوره مبارکه هجر، 15 سوره قرآن کریم. ای کاش فرصت می بود، من حدود 70 موضع قرآنی خدای سبحان فرموده یقه را می گیریم. چه روزیه، چه جان میرسیم. اجازه بده آقای قدیری بذار من همینطور بیام جلو، برم رو سوره شعرا آیه 88 89، جواب شما رو اونجا انشالله میدم. هنوز من این طرف صفم، این طرف مونده. بله آقا شما میخوای یه شب ملا بشی که نمیشه قربون آقا قدیری جان. چشم، من نوشتم انشالله رسیدم عرض میکنم. قرآن کریم سوره هجر 15، خواهر بزرگوارم توجه کن، یقه شما رو هم میگیرن. بله یقه آقایون هم میگیرن، هر که تازه بامش بیش. به خدا یقه من روحانی رو اول میگیرن بعد شما رو، یقه من مسئول رو اول میگیرن بعد زیر مجموعه رو، یقه وزیر رو اول میگیرن بعد معاون هماهنگی رو، یقه معاون هماهنگی رو اول میگیرن چون آیین نامه اداری رو نوشتن، یقه معاون هماهنگی رو اول یقش رو میگیرن بعد معاونین دیگر را، یقه معاونین رو اول میگیرن بعد مدیران ارشد و میانی را. دقیق بفرمایید تا میرسن اون آبدارچی، یقه او رو هم بفرمایید همه رو میگیرن. کسی رو از قلم باید جواب بدیم. یقه من گوینده را اول میگیرن. ای کاش میشد ما باور میکردیم که هر که بامش بیش برفش بیشتر. منی که امام جمعه بر من نیستم، منش نوعی که امام جمعه هستن یقه امام جمعه را اول میگیرن تا یقه امام جماعت را. چرا؟ چون سیطره امامت در امامت جمعه به مراتب وسیع تر است از امامت جماعت یه محله، چون اونا کل شهر آمدن، این محله آمده. پس اول او رو میگیرن بعد امام جماعت رو. همه رو از صدر بفرمایید تا زی میگیرن. کجا فرموده یقه را میگیریم؟ سوره بی حدود 70 موزه، یه موزش برای 7 پشتت بسه آقا جان. سوره مبارکه هجر 15 سوره قرآن کریم آیات 92 و 93. قرآن می‌فرماید فبربک، به پروردگارت یا رسول الله که من رب العالمین باشم قسم. خود خدای سبحان قسم می‌خوره، فبربک به پروردگارت قسم، لنسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون. از همه افراد سوال می‌کنیم که چه کردید؟ تو که تا دیروز 20,000 تومن رو بلد نبودی، حالا در عرض 10 رو میلیارد رقم میزنی؟ آقا جان از کجا آوردی؟ آقای فلانی که پسرتان در زندان او را از نظر اقتصادی میگیرن و روزنامه دولتی کشور انقلاب اسلامی مینویسد که پسر آقای فلان در استان خراسان 5 میلیارد تومان فقط وثیقه در سیستم قضایی. این از کجا آمده آقا؟ این از کجا آمده؟ منی که تا دیروز عددی نبودم، امروزشم بفرمایید عددی نیستم، اگر بخوام فردا عددی بشم باید به مقتضای قرآن عمل بکنم، باید حساب شده تو دنیا عمل بکنم تا قیامت سرفراز و سربلند باشم همجوار زهرای عزیز و عزیزان مصطفی علیهم السلام جایگاهم باشن. منی که تا دیروز دستم به دهانم نمیرسید، ته ظرفا رو جمع میکردم میخوردم، حالا من
حالا رو میلیارد حرکت میکنن، از کجا آمد؟ آیا جا داره قرآن یه روز از من و شما سوال کنه که از کجا آمد؟ جا داره خود به خود یا نه؟ بابا قانون اساسی انقلاب اسلامی ما ماده 27 قانون شماره 27 49ش میگه از کجا آوردی؟ آیا جا داره که یک روز خدای سبحان بفرماید همین تو قانونگذاری که نوشتی از کجا آوردی یه روز یده تو رو هم میگیرم؟ خودت از کجا آوردی؟ به داد خودمون آقا جان برسیم قبل از اینکه یقمون رو بگیرن. این سخن امام صادق علیه السلام، این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام. من از این دو بزرگوار دیدم، اگر دیگر از بزرگواران فرموده باشن من ندیدم، که حضرت این دو بزرگوار میفرماد حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اینکه حسابتون رو برسند خودتان حساب خودتان را برسید، ببینید چند مرده حلاجی. آیا ما وقتی اینکه چرتکه میندازیم بله آخر کار حجرمون رو خواستیم ببندیم 10 دقیقه قبلش چرتکه میندازیم، ببینیم فلان کالا را فروختیم، فلان کالا را خریدیم، با فلانی زد و بند کردیم، با فلانی چنین و چنان کردیم، سود کردیم یا ضرر، آخرش میگیم ما مثلا 100 تومن سود کردیم. حضرت عباسی نگاه کن، این سرمایه‌ای که خداوند به من و شما مرحمت کرده به نام عمر، به نام دندان، به نام زبان، به نام گوش، به نام چشم، به نام دست، به نام قلب، به نام پا، اعضای جوارح من و شما، اینا همه امانت در دست من و شماست. برای هر کدام شرح وظیفه داریم در دین به خدا قسم، شرح وظیفش آیا عمل کردیم؟ اگر عمل کردیم پس سود بفرمیم کردیم، اگر عمل نکرده باشیم طبق شرح وظیفه دست و گوش و چشم و زبان، بدانیم که ان الانسان لفی خسر. با انشالله آقا جان به جایی فقط بفرمایید، نمیرسی به خود، خودتو معطل نکنی. تا من و شما عمل صالح نداشته باشیم از خسران در بفرمایید نمیان. خدایا ما را اهل خسران قرار مده، خدایا ما را اهل بهشت قرار بده. خب من در ضمن 4 دقیقه که فرصت دارم خدمت عزیزانم عرض کنم، پس در قرآن چه خبره حاجای امینی؟ فردای قیامت از انسانها بازخواست میکنن، دیگه نمیگن تو کی هستی؟ آقا جان هر کی هستی برای خودتی، بگو ببینم تو اون جایگاه که قرار گرفتی چه کردی؟ خانم محترم شما که آرایش کردی برای کی آرایش کردی؟ برای شوهرت؟ آفرین بارک‌الله برو بهش، یا نه برای غیر شوهر؟ برو به جهنم. آقا به کی نگاه کردی و لذت بردی؟ به همسرت؟ آفرین برو بهش، یا نه به ناموس مردم؟ برو به جهنم. بابا تعارف نداره خدا شاهده. آقا جان من و شما به کی نگاه کردیم؟ چه غذایی خوردیم؟ باید همه رو جواب بدیم خدا شاهده. من جلسه فردا نه، پس فردا اگر زنده باشم نظرم بر نگرده رسیدم به حکم ما بینکم، اونجا میگم چی بخوریم چی نخوریم، چی بپوشیم چی نپوشیم. به خدا قرآن بیان کرده حکم ما بینکم، سومین بخش قرآن اینه که چه وظیفه‌ای من و شما بفرماییم داریم. سوال، اصلا من و شما میدونیم وظیفمون چیه که بخوایم عمل کنیم؟ میدانیم چی باید بخوریم چی باید بگوییم؟ قرآن خدا شاهد ما اینا رو دستبندی کردیم، قرآن کریم چه بخوری چه بپوشی چه بیا چه بگویی چه نگویی، با کی رفاقت کنی با کی رفاقت نکنی، همه رو قرآن بیان کرده. و واقعا به این قرآن اگر بگم ظلم کردیم، این تعبیر درست واقعیت تلخیست. به قرآن آقا جان ما ظلم کردیم، خدایا از سر تقصیرات ما در بزن، خدایا توفیق بده دیگه بیش از این ظلم نکنیم. خدایا اگر خیر ما به کسی نمیرسه لااقل شر ما هم نرسه. من یه وعده ای دادم اشاره کنم، التماس دعا. در قرآن چه خبره؟ قرآن میفرماید فردای قیامت روز رسوایی خیلی از افراد، یعنی پرده خیلی ها. بفرمایید فردای قیامت گندش، بفرمایید در میاد. اونایی که زیرابی عمل کردیم و تو سیستم یواشکی عمل کردیم و پنهانش کردیم و به فلانی گفتیم اگر لو بدی پدرتو در میارم، فردا خود اینو دمانش رو در میارن. کجا فرموده قرآن؟ در آیات متعدد، از جمله سوره شعرا آیه 87 88 89 رو بخونید، این معارف در میاد. چون فردای قیامت روز رسوا شدن است، روز خذلان و خار شدن است، زیر پا لگد مال میشون، رسوا میگردن. حضرت ابراهیم قهرمان توحید سلام الله علیه دست به آسمان میبرد در دنیا، ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا من عبد صالحت را با وجود این که پیامبر اولوال عزم الهی هستن، خدایا من را در آن روز که روز رسوا شدن است من را رسوا نه دقت میکنم، ولا تخزنی یوم یبعثون. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام این جمله رو بیان میکنه، حساب من و شما روشنه؟ روشنه. ولی ناامید نباید بشین، چون قرآن میفرماد یه عده موفقن. ادامه میده لا ينفع یوم لا ينفع مال ولا بنون، در آن روز دیگه پول کارساز، بفرمایید نی. شاید بگی من پول میدم دم مأمورین بهشت رو میبینم یواشکی، بله میرم داخل. ممکنه بگی اگر ندادن من پول رو نرخش رو چکار میکنم؟ بیشتر میکنم. به سلامتی به جهنم میبرنده، پولت هم از کار میفته. پول از کار میفته فردا میرسیم کجا؟ سوره حاقه. خدا شاهده همه رو قرآن بیان کرده. قرآن آنقدر زیباست، آنقدر زیباست، ما زیبایی رو درک نکردیم، فقط خوندیم و روش فکر نکردیم. و بعد جان جان حالا کی مقصره؟ هم خودتون مقصرید، هم ما، هم شما مقصرید و هم ما. شما مقصرید، ما آمدیم برای شما قصه تعریف کردیم، خواب تعریف کردیم، بله، شما رو با این تعریف خواب قشنگ خوابوندیم، بله، لالایی خوندیم، شما هم گفتید به 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 شما هم مقصرید. وقتی یه نفر میاد استدلالی میخواد آیات رو بحث کنه، میگید آقا سنگین است، خدا نیامرزدان گویندگانی را که مردم رو در سطح پایین نگاه داشتن، فقط معرفت مردم را معرفت شناسنامه‌ای بار آوردن، استدلالی بار نیاورد. این درد بزرگی است، این دردی است که امروز در دانشگاه و حوزه ها، در مؤسسات تحقیقاتی و مراکز علمی هنوز که هنوز است وجود داره، هنوز که هنوز است وجود داره. طرف به خود من در یه هیئتی به من گفت آقای الهی شما اصلا کاری به آیات انذاری قیامت پس گردنیست عذاب است اصلا نداشته باش. گفتم خب چه بگم؟ مگر من نوکر شما هستم؟ سخنگوی شما هستم؟ من بنا دارم سخنگوی قرآن باشم. اگر سخنگوی قرآن باشم باید هم آیات تبشیری رو بیان کنم هم آیات انذاری رو. قبول کنیم که بعضی از حیات رو باید جل گرفتنشو، قبول کنیم که باید بوتون کرد دیگه کسی نره. چرا؟ چون چیزی بهشون نمیدن بابا. خدایا به ما معرفت دینی مرحمت بفرما. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه میدارد خدایا من رو رسوا نکن، آن روز روز خطرناکیست، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال به داد انسان میرسه و نه فرزندان. چه چیز راز سعادت هست فردا؟ یک چیز. چند چیز آقای قدیری؟ یک چیز. الا من اتى الله بقلب سلیم. نکته بسیار بسیار دقیقی است که کارم کار تفسیر قرآنی است. 98% مفسرین رو من ندیدم این نکته را دقت کنن. که به چه دلیل عطا به قلب آورده. عطا به قلب نه به معنای این که داشته باشه قلب سلیم، به معنای این که قلب سلیم را بیاورد. نداشته باشه انشاءالله اجازه بدی من فردا رو همینجا اولین بحثم همین قسمت خواهد بود، چون من 9:30 جلسه دارم، از این حیث 45 دقیقه صحبت کردم. انشاءالله هم سلیم را و هم صحیح را فرقش رو بحث میکنم و هم نکته‌ای که بسیار بسیار مهم است و مورد غفلت واقع شده در کتب تفاسیر ما متأسفانه اینه که قرآن نفرمود کسی قلب سلیم داشته باشه موفقه، قرآن فرمود کسی که قلب سلیم بیاورد موفقه. فرق است بین فعله و جاء. خدایا به ما فهم دینت را مرحمت بفرما. وعده ما فردا بیای نکته قشنگی رو انشاءالله به برکت خدای علی اعلا و توجهات امام از ارواح نافدا خواهیم شنید. به همین مقدار اکتفا میکنم، چون شب ولا شامگاه ولادت است. فقط شما رو دعا میکنم، شرطش اینه یه صلوات مرحمت بفرما. سرور عزیز و بزرگوارم حاج آقا دعا میفرمایید؟ حاج آقا پروردگارا به حقیقت اولیاءت در ظهور ولیت امام است تعجیل بفرمایید. خدایا قلب مقدس آن عزیز با وعده ظهورش مسرور گردان. خدایا فهم دینت را به ما مرحمت بفرمایید. خدایا حسن عاقبت برای ما در این ماه مقدر بگردان. خدایا عیدی ما را به شامگاه ولادت آقا امام مجتبی علیه السلام آدم شدن ما مقدر بگردان. خدایا همسران صالح و مصلحی نصیب فرزندانمان تا قیام قیامت بفرمان. خدایا شهدا امام بزرگوارمان آن عزیزانی که پدران و مادرانشان زینت بخش مجلسن، خدایا همه آنان را بر خوان رحمت آقا امام مجتبی بهره‌مندشان بفرمای. خدایا یک آن و کمتر از آنی ما را به خودمان واگذار مفرمای. خدایا این گونه اظهار ارادت را از همه ما و بانیان بزرگوار این جمع با صفا به شایستگی قبول بفرمای. خدایا پدران و مادرانمان را حیاً و میتاً از ما راضی و خوشنودشان بفرما. ما رو فرزند خوبی برای مکتب وی قرار بده. قبولی طاعات، حسن عاقبت، عزت و عظمت امت اسلامی و سربلندی در دنیا و سرافرازی در عقبا اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.